أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 11 تا آیه اول سوره لقمان مباحث کلی درش آمده، از آیه 12 به بعد نصایح جناب لقمان آمده که این نصایح نصایح مهمی است، گرچه لقمان پیامبر نیست. رسول گرامی خدا فرمودن فرد عادی بود که اما به خاطر تفکر زیاد بندگی خدا و محبت الهی به این مقام رسید. اما اینی که خدا در قرآن یک سوره رو به اسم ایشون نامگذاری کرده و در این آیاتی که الان خدمت شما عرض میکنم نصایح جناب لقمان رو آورده، این دلیل بر اهمیت این مطالب است. البته مطالبی که خدا تو قرآن از زبان لقمان نقل کرده در آیه های دیگه قرآن هم آمده، به صورت کلی آمده. قرآن کریم می فرماید لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. بعد می فرماید به لقمان یه سفارشی کردیم. اولین سفارش رو بگیم چیه؟ به لقمان گفتیم انشکر لله، شکر خدا رو به جا بیار. ببینید این همه موضوعات اخلاقی که مطرحه در این سوره، خدا اول رفته روی این مطلب که جناب لقمان قبل از آنی که ما نصایح تو رو بگیم که چه سفارشایی به پسرت کردی، این جمله رو تو گوش بده، شکر خدا رو به جا بیار، بندگی خدا رو به جا بیار. بعد می‌فرماید یه وقتی فکر نکنید شکر خدا رو به جا بیارید، مثلا نفعش به خدا برمیگرده. و من یشکر، هر کسی شکر خدا کنه، میفرماید فانما یشکر لنفسه، این در واقع داره شکر به نفع خودش انجام میده، ثمرش به خودش برمیگرده. هر کسی که شکر الهی رو انجام بده، یشکر لنفسه، ثمره این شکر، سود این شکر به خودش برمیگرده. عزیزان کلمه شکر و شکور و شاکر هم به خدا نسبت داده میشه هم به بنده، یه صفت مشترکه. ما به خدا میگیم شاکر، یکی از صفات خدا اینه دیگه، شاکرون علیم، شکورون حلیم، غفورون شکور، یکی از صفات خدا شکره. منتها وقتی میگیم خدا شاکره فرق میکنه و وقتی میگیم ما شاکریم. وقتی میگیم خدا شاکره یعنی ماها که کار خوب انجام میدیم، بندگی میکنیم، اطاعت میکنیم، خدا جزاشو بهمون میده. این معنای شکر خداست. معنای شکر ما اینه که وقتی خدا به ما نعمتی میده، ما نعمتو درست مصرف میکنیم، تو مسیرش مصرف میکنیم. شاکر وقتی به خدا میگیم یعنی خدا جزا میده. وقتی به خودمون میگیم یعنی ما بندگی میکنیم، اطاعت میکنیم. ولذا بعضی از ارباب لغت میگن شکر سه قسمه. ما سه جور شکر داریم: شکر قلبی، شکر لفظی، شکر حقیقی. مردم شکر لفظی رو زیاد میگن چون راحته، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال، خدا رو شکر. این بله آسون، آدم نهار میخوره، شام میخوره، الهی شکر، کار ساده ای. ولی این شکر لفظی رتبش از اون دوتا پایین تره. ما دوتا شکر دیگه داریم که بالاتره. یک شکر قلبی. البته شکر قلبی رو هم شاید خیلی انجام میدن. شکر قلبی یعنی تصور و نعمت من الله، اینی که آدم بگه نعمت مال خداست، مال من نیست، به این میگن شکر قلبی. هر که معتقد بوده هر چی داره مال خودش نیست، این شکر قلبیست. علم مال خداست، تقوا دارم مال خداست، اعتبار دارم مال خداست، خانه دارم مال خداست، مال من نیست. رسول خدا می فرمود یقول ابن آدم مالی مالی. بعضی هایی میگن مال من مال من، و مالک من مالک، اینا که مال تو نیست. اگه مال تو بود تو قبرت می بردی، اگه مال تو بود می تونستی نگرش داری. آدم عالم وقتی پیر میشه علمش از بین میره، جوان وقتی پیر میشه جوانش از بین میره. این چه قدرتی است که با پیری از بین میره، این چه قشنگی است که با پیری از بین میره، این چه ثروتی است که تو قبر نمیتونه به بنده کمک کنه. پس مال من نیست. یه قرن پیش کل این جمعیت نبوده، یه قرن دیگه هم کل این جمعیت نیست، هیچ کدوم از ماها نیست. از رئیس و مرؤوس و بالا و پایین و همه عوض میشیم. اینا پس مال ما نیست. اگه خونه مال من بود، اگه این خیابون و بغازه مال من بود که من همیشه توش بودم. شکر قلبی اینه که آدم بگه مال من نیست. مثل سلیمان نمیگه و پول بدم میاد، نه، خدا تو قرآن میگه سلیمان به خدا گفت خدای به من نعمت بده. مؤمن باید وضعش خوب باشه، نه باید فقیر باشه. امام صادق فرمود همه دنیا رو یه لقمه کنی دهان مؤمن بذاری کمه، اما سوارش باشه اسیرش نباشه. سلیمان میگفت هازا من فضل ربی، اینا مال من نی، مال خداست. صبح به صبح با فقرا مینشست، با مسکینا مینشست، غذا میخورد، سر میزد. روحیه مسکین نوازی و فقیر نوازیشو از دست نداده بود. ما بعضی فکر میکنیم حالا هر که مؤمنه باید فقیرم باشه، نه، این نکته دقیقی است. سلیمان ثروتمند بود، داوود پیامبر ثروتمند بود. شکر نعمت اینه که انسان اسیر نعمت نباشه، بگه نعمت مال خداست. پس ما سه جور شکر داریم. یک لفظی، الحمدلله رب العالمین، این آسونه. دو قلبی، یعنی بگیم نعمت مال من نیست، مال خداست، اینم تقریبا شاید خیلی سخت نباشه. سومی سخته، شکر حقیقی. اون چیه؟ در کتابهای لغت تو روایت هم اومده شکر حقیقی اجتناب المحارم، اینه که آدم اعضاشو تو حرام به کار نبره. من اگه با چشم به نامحرم نگاه کنم این کفران نعمت، چون خدا که نداده این نعمتو به نامحرم نگاه کنم. نگو خب خودش این چشمو داده، میخواست یه چشمی بده که من نگام به نامحرم نیفته. این مثل میمونه که بابایی به بچهش پول بده، خب بچه میتونه بره سیگارم بخره، مواد مخدرم بخره، بابا چه تقصیری داره؟ بابا میتونه بهش توصیه کنه، نمیتونه بهش بگه یه پولی بهت میدم که باش سیگار ندن. این دیگه پول نمیشه. یه پولی بهت میدم که باش مواد مخدر ندن. نه، این بچه باید اینقدر تربیت بشه که این پول رو تو مسیر خلاف صرف نکنه. بعضی هم میگه خب خدا میخواست ما رو سه فرشته ها بیافرینه، یه کار کنه که ما هم اصلا فرشته ها گناه نمیکنن، ما هم گناه نکنیم. خب این دیگه اختیار نمیشد. شکر حقیقی عزیزان اینه که آدم با اعضاش معصیت نکنه. هر که با چشمش نگاه کنه به قرآن، این شکر چشمه. الان شما دارید همتون شکر گوش انجام میدید، شکر گوش انجام میدید، زکات گوش رو دارید انجام میدید. من یه وقتی از یکی از علما رحمت الله علیه پرسیدم که چرا حضرت امیر علیه السلام با اون مقامش گاهی به قنبر میفرمود اذنی، قنبر موعظه کن من گوش بدم. امیرالمومنین کجا، قنبر کجا؟ یا رسول خدا به جبرئیل میفرمود اذنی، جبرئیل منو موعظه کن. پیغمبر از جبرئیل بالاتره. یا پیغمبر مثلا به یکی از اصحاب میفرمود قرآن بخون من گوش بدم. خب خود پیغمبر حافظ قرآن بود. به عبدالله ابن مسعود میگفت تو قرآن بخون من گوش بدم. میگفت آقا من پیش شما قرآن بخونم؟ میفرمود بله بخون. اون میخوند و پیغمبر گوش میکرد. چرا؟ من مکرر دیدم، شما هم دیدید، مراجع ما میان پا منبر میشینن. مرحوم امام، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، وقتی 4 ساعت 5 ساعت از صبح میشستن امثال بنده منبر میرفتن. خب علم من خیلی از اون آقا کمتره. مقام معظم رهبری مینشینن ساعتها در رسای حضرت زهرا سلام الله علیها منبریا میرن. خب چرا؟ دلیلش چند چیزه. ایشون یه جمله قشنگی گفت، گفت هر عضوی یه عبادتی داره، یه زکاتی داره. چطور میگن زکات علم نشرشه؟ زکات الاذن الاستماع، زکات گوش، عبادت گوش، گوش کردنه. ائمه ما کاملاً میخواستن حتی از این عبادت هم غافل نشن. ممکن بود پیغمبر خودش همیشه قرآن بخونه، ولی میخواست دیگران بخونن، گوش بده که تو شنیدن عبادت گوش هم انجام بشه. هر کسی با گوشش الان موعظه گوش میده، این شکر گوشه. با چشمش قرآن نگاه میکنه، شکر چشمه. شکر خیلی آقا نعمت بزرگی است. رسول گرامی اسلام فرمودن سه چیز خدا به هر که بده خیر دنیا و آخرت بشته. این حدیث از پیغمبر اکرم، خیر دنیا و آخرت بشته. الشکر عند النعماء، الصبر عند الضراء، الدعاء عند البلاء. یکی شکره، یکی صبره، یکی دعا. این سه تا ویژگی رو اگه کسی داشته باشه، الان شکر جاشو شکوه گرفته. به هر که میگی شکایت میکنه، خدا از شکایت خوشش نمیاد. شکر بر نعمت آزادی، بر نعمت امنیت، بر نعمت سلامت، بر نعمت ولایت، بر نعمت بفرمایید معتقد بودن به امیر المومنین. نامش شکر که فقط بر غذا نیست، نه، شکرهای معنوی این خیلی مهمه عزیزان من. این یه مطلب. حالا یه نکته دیگه من اینجا بگم، خوب گوش بدید این نکته رو، یه داستانی هم بگم که این نکته جا بیفته. حدیث داریم، این حدیث رو خوب گوش بدید، فردای قیامت بنده ای رو میارن به صحرای محشر. این حدیث تو سفینة البحاره، اونایی که میخواید ببینید تو ماده شکر سفینة البحاره، دارد بنده ای رو میارن به صحرای محشر، میگن که خب ایشون بهشتی نیست. تعجب میکنه، میگه مگه من اشکال کارم چیه؟ خدایا مگه من چه کردم؟ نمازم که نماز هست، روزم که، همه عباداتم انجام دادم، چرا منو معطل کردن؟ خطاب میشه تو شکر نعمتا رو به جا نیوردی. بند اعتراض میکنه، میگه چرا خدایا؟ حتی هر نعمتی به من دادی من شکرشو به جا آوردم، کدوم نعمتو شکر کردم؟ خوب دقت کنید، این روایت از امام معصوم در سفینة البحار مرحوم از شیخ عباس قمی آورد. خطاب می شود شکر واسطه نعمت رو به جا نیاوردی، شکر واسطه نعمت. این خیلی مهمه، اینی که میگن من لم یشکر المنعم. این حدیث حالا معروف شده، البته غلط می خونن اکثرا، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این حدیث نیست. صحیحش اینه، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. هر که از واسطه تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده. لذا شما تو قرآن نگاه کنید، خدا تو قرآن فرمود شکر منو به جا بیار و پدر و مادرت. یه کسی خیلی آدم خوبیه اما پدر مادرش تشکر نمیکنه، این مثل اینکه شکر خدا رو به جا نیاورده. چرا؟ چون خود خدا تو قرآن میگه ان اشکر لی و لوالدیک، دیگه از این بالاتر از من تشکر کن و از پدر و مادرت، از استادت، از معلمت. هر که به انسان نعمتی داده در واسطه نعمت، ببینید آقا پیغمبر گرامی اسلام با خدیجه کبرا ازدواج کرد، 25 سالش بود پیغمبر ازدواج کرد. خب تا 50 سالگی هم با این زن زندگی کرد، خدیجه کبرا مؤمن متدین، زنی وفادار، اول زنی هم است که به پیغمبر ایمان آورده. پیغمبر تا خدیجه رم داشت دیگه زن نگرفت، تا آخر عمر خدیجه باش زندگی کرد، با اینکه بعضی گفتن سن خدیجه از پیغمبر بیشتر هم بود. خب بعد از رحلت خدیجه کبرا رسول خدا ازدواج کرد، اونقدر از خدیجه یاد میکرد، با اینکه شما میدونید مثلا یه زنی اگه کسی بگیره، زن دوم بگیره یا بعد از مرگ زنش ازدواج کنه، ممکنه خوششون نیاد خانوما از اون زن اول تعریف کنی، اما مرتب پیغمبر میفرمود خدیجه، خدیجه عجب زنی بود. اینقدر تعریف میکرد که یه وقتی یکی از زنا پیغمبر اعتراض کرد، گفت یا رسول الله خدیجه مگه کی بوده؟ پیر زن شد، مرد، از دنیا رفت. فرمود ساکت باشید، خدیجه سه تا ویژگی داشت. روزی به من ایمان آورد که هیچ کس ایمان نمی آورد. اول از قاره را که اومد پایین امیرالمومنین و خدیجه ایمان آورد. دو، روزی پولش به من داد که کسی به من پول نمیداد. سه، روزی از من حمایت کرد که کسی منو حمایت نمی کرد. زن انسان جوان بوده، با آدم زندگی کرده، حالا زن پیر میشه، مسن میشه، بیمار میشه، میبینی بعضی آقایون متاسفانه یادشون بره بابا این خونه و این زندگی و این ماشین و این زن با تو ساخت، به دست آوردی، رسیدی به این ماشین، رسیدی به این خونه، حالا دیگه میبینی بعضی از حرفای ناپسند، بعضی از برخوردهای ناپسند، بعضی از حرکتهای ناشایست نادیده میگیرن. نه، خانم پیر شده، سن بالا رفته، یادت نره جوونی این خانم، این خانم چشمشو پای تو گذاشت، جسمشو تا پای تو گذاشت، برا تو بچه آورد، برا تو بچه بزرگ کرد. بچه هم اینطورن آقا گایی، بچه هم اینطورن، 18 سالش 19 سالش شده میگه خودم بزرگ شدم، خودم اومدم بالا. اصلا کی به شما گفت بچه دار بشید؟ خیلی پر روی میکنن گایی، اینطور نباشه، اینا آثار وضعی داره. جوانهای عزیز صدای منو میشنوید، یه وقتی یه کسی اومد خدمت امام صادق با مادرش دعوا کرده بود، یه خورده مادرش تندی کرده بود، تا اومد امام صادق ردش کرد، برو از مادرت رضایت بطلب. مادر شیره جانش به تو داده، شکمش گهواره تو بوده، منزل تو بوده. خیلی مهمه این هست که بحثی که من میکنم دقت کنید. شکر از واسطه ها، شکر از کسایی که واسطه نعمتن. اول البته شکر خدا، بعد شکر واسطه. امام سجاد تو صحیفه سجادی دعای مکارم الاخلاق یه دعا دارد، خدا میدونه این دعا اگر تو جامعه ما مطرح بشه خیلی از این بداخلاقی ها تموم میشه، خیلی از این اختلافات تموم میشه، خیلی از این درگیری ها کم میشه، از این بدبینی ها کاسته میشه. خیلی آقا حواس باید جمع باشه، حفظ ایمان در دوران آخر الزمان مشکله. این روایت از امام سجاد چی میفرماید؟ دعا میکنه خدا به من توفیق بده دو تا کار انجام بدم. کی میگه اینو؟ آقا امام سجاد تو صحیفه سجادی. افشاء العارفه و ستر العائبه، خوبیای مردم رو پخش کنم، بدیا مردم رو بپوشونم. الان برعکس شده، خوبیا مطرح نمیشه، بدیا علم میشه. امیر المومنین فرمود اذا صنع الیک معروفان فانشره، اذا صنع الیک معروفان، اگر کسی به شما نیکی کرده ولو بعدم یه بدی هم کرده، خدمتی کرده، کار خوبی کرده، بگو، نادیده نگیر، زیر سوال نبر خدماتشو. اذا صنع الیک معروفان فانشره. این روش اهل بیت ماست. ببین چقدر زیبا در این دعا امام به ما یاد داده. من یه داستانی خدمتتون بگم، دقت بفرمایید. حجاج ابن یوسف ثقفی، میدونید خیلی آدم خبیثی بوده. من گاهی حالات حجاجو که میخونم واقعا شرم میکنه انسان بعضی از کارهایی که این مرد کرده بگه. چقدر جوانها رو، زنهای جوان رو بی شوهر کرد، چقدر مادرها رو بی فرزند کرد، چقدر تو زندان افراد رو از گرسنگی کشت. عامل قتل 80,000 آدم حجاج، لعنت الله علیه. حجاج ابن یوسف ثقفی کسی است که عمر ابن عبدالعزیز میگه، عمر ابن عبدالعزیز خودش از بنی امیه است، میگه اگه تمام خبیثای عالم رو جمع کنید بذارید توی کف ترازو، حجاج رو بذاریم توی کف ترازو، حجاج میاد بر همه اونا پیروز میشه. یعنی رأی حجاج از همه بالاتره. این آدم خبیث، جنایتکار، عجیب. آقا امام جماعت مردم هم بود، میمد نمازم میخوند. یه روز موقع نماز جماعت داشت میمد تو مسجد، یه زندانی رو آوردن، اسیر گرفته بودن که اعدامش کنن. شب بود، آوردنش یه شخصی به نام قتیبه. میگه من دست این اسیر تو دستم بود، ایشون ماموره. اومدم به حجاج گفتم این آقا دستگیر کردیم. یه آدم به اصطلاح میان سالی بود، گفتم این آقا دستگیر شده. گفت که باشه، الان که میخوام نماز بخونم صبح اول وقت بیار بگم گردنشو بزنم. حالا این بنده خدا بیگناه هم بود، ولی در این حال اینا رو بیشتر به جرم ولایت امیرالمومنین دستگیر میکرد. حجاج قنبر رو کش، کمیل رو کش، چقدر شخصیت ها. قتیبه میگه گفتم حجاج چه کارش کنم، من با این چه کنم شبی؟ ببرم این زندان؟ گفت نه، خودت میدونی هر کجا میخوای ببری، صبح بیار تحویل منش. گفتم باشه، میبرمش خونمون. دستشو گرفتم، همطور که تو راه میومدیم بندم به دستش بود، دیدم داره گریه میکنه. گفتم چیه؟ عشق میریزی؟ گفت منو یه مرتبه غافلگیر دستگیرم کردن، نه زنم خبر داره، نه بچم خبر داره، نه وصیت‌نامه نوشتم، تو فامیل مورد اعتماد فامیلم، امانتای فامیل پیش منه، یه مرتبه منو دستگیر کردن آوردن. منم میدونم ارباب تو حجاج منو میکشه، حکم منو میقتله، ولی به هر حال ناراحتم از این وضعیت. میشه یه خواهشی از تو بکنم؟ امشب به من مهلت بدی، من برم با زن و بچه‌م خداحافظی کنم، بهشون بگم من کشته میشم، امانتا رو بسپارم به زنم لااقل، وصیت‌نامه‌مو بنویسم. یه شب میگه یه لبخندی زدم و گفتم که مثل اینکه خیلی آدم ساده‌ای هستی، من تو رو ول کنم دیگه بر نمیگردی، تو رو ول کنم خودم گیر بیفتم. باز گفت، دفعه سوم، دفعه چهارم اصرار کرد. میگه دیگه دلم شکست، گفتم هرچی باد آباد، باشه برو، برو، ولش کردم. همچی که رفت یه مرتبه وحشت منو گرفت، گفتم دیدی چه کاری کردم، با دست خودم مرغ از قفس پروندم، حالا صبح کیو تحویل حجاج بدم. این رفت اومدم خونه، خانوادم گفتن چیه امشب نگرانی، گفتم صبح حکم اعدام من صادر میشه، یه همچین کاری کرده. یک زندانی رو ول کردم رفتم، من چه میدونم بر میگرده بر نمیگرده. تا صبح میگه نخوابیدم، یه وقت هنوز طلوع صبح نشده، هوا روشن نشدم، در میزنن. گفتم ای وای که حجاج فرستاده دنبال زندانیش. دویدم در وا کردم، دیدم همین آقاست. اومد و سلام کرد، گفت ببین اول وقت اومدم، یه کسی نفهمه. گفتم چرا اومدی؟ گفت برای اینکه من مسلمانم، وفای به عهد، تو یه خدمتی به من کردی، من نمیخوام تو رو گیر بندازم، پا تو رو بندازم وسط. باشه، من ودا کردم به زدن بچه، من گفتم وصیتارم کردم و بریم. میگه آوردمش پیش حجاج و قصه رو برای حجاج تعریف کردم. گفتم یه همچین قصه بود دیشب، اینطور شد. و آدم های خبیث هم حالا بالاخره گای دلشون به رحم می آمده، سرشو انداخت پایین، گفت عجب، این آدمی که اینقدر اعتماد به نفس داشته، منم بخشیدمت، برو حالا که اینطور شد از حکمت گذاشتم، برو به همون زن و بچت برس. قتیبه میگه دیدم این آقا خیلی عادی، حالا یه وقتی کسی رو پای حجاج میفته تشنه، خیلی عادی گفت خیلی ممنون و رفت، سرشو انداخت پایین رفت، به ما هیچی نگفت. من به اطرافیانم گفتم که این آدم یه تشکر لاغل از من میکرد، من دیشب تا صبح به هوایی نخوابیدم، ولی رفت. رفت و دیدم فرداش اومد، اومد حسابی تشکر تقدیر. گفتم چی شد؟ گفت دیروز رفتم اول شکر خدا رو به جا بیارم، چون خدا میگه انشکر لی، اول من خواستم تو شکر خدا کسی رو دخیل نکنم، اما از اونجایی که خود خدا میفرماید هر کی شکر بنده هامو انجام نده شکر منو انجام نداده، اومدم از تو سپاسگزاری کنم. ببینید این قصه رو برای این گفتم که باید رعایت بشه تشکر از خدا، اما خود خدا میفرماید هر کس واسطه های نعمتو، آقای پزشک واسطه میشه مریض شما خوب میشه، باید تشکر کنی. یه معلم واسطه میشه بچه شما چیز یاد میگیره. اهل بیت واسطه دین ما هستن، ما نباید تشکر کنیم. امام صادق وقتی غذا میخورد تشکر میکرد، هم شکر خدا میکرد هم شکر پیغمبر. میفرمود خدا تو قرآن فرموده اقناهم الله و رسوله، خدا و پیغمبر شما رو بی نیاز کردن. ولذا اینی که عرض کردم شکر یکی از نعمتهای بزرگ الهیست، صفت خداست، ده ها آیه تو قرآن داره. خدا تو قرآن کریم گله می کند، تو سوره نحل گله می کند، چند جا تو خدا تو قرآن گله کرده، قلیل من عبادی الشکور، بنده های شاکر من کمن. اینی که خدا می فرماید بنده های شاکر من کمن، نه یعنی کسایی که الحمدلله نمیگن، خیلی مردم الحمدلله میگن، نه، یعنی اونایی که شکر واقعی رو به جا بیارن، نعمت رو تو مسیر خودش صرف کنن. جوان، اگه جوانیت تو اطاعت گذشت، این شکر خداست. زبانت اگر به کار خیر گذشت، دروغ نگفتیم، تهمت نزدیم، سخنچینی نکردیم، غیبت نکردیم، زبانی که یاد خدا میکنه، این شکر زبانه. ولذا شکر نعمت بسیار با ارزشی است، باعث رشد خود آدمم هست. قرآن نگاه کنید، سوره لقمان میفرماید انشکر، لقمان شکر انجام بده، لله شکر خدا، و من یشکر، هر که شکر خدا کنه میفرماید فانما یشکر لنفسه، اثر شکر به خود آدم برمیگرده. شکر باعث میشه ظرفیت آدم بالا بره، باعث میشه بندگی تو انسان احساس میشه، باعث میشه انسان خودشو وابسته به خدا ببینه، باعث میشه غرور انسانو نگیره. نقطه مقابل شکر کفرانه، کفران که خدا تو قرآن گله کرده قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر اون آدما. خدا تو قرآن شعار داده علیه آدمایی که صفت شکر ندارن، تقدیر ندارن، فراموش میکنن خدمت ها رو، میفرماید قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر اون کسانی که کفران میکنن نعمت خدا رو، نعمت خدا رو نادیده میگیرن. خدا چقدر به ما نعمت داده، نعمت آزادی خودش تو قرآن
وذکر نعمت الله اذ کنتم اعدا، نعمت امنیت، نعمت الفت، نعمت ولایت. این یکی از سفارش‌هایی که خدا به لقمان کرده. خلاصه ی حرف ما آیه 12 سوره لقمان شد. لقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم و گفتیم لقمان شکر خدا رو به جا بیار، که هر کی شکر خدا به جا بیاره نفعش به خودش برمیگرده. خدایا ما رو شاکر نعمت‌های خودت قرار بده.